خب تصور کنید یه برنامه نویس ارشد استخدام کردید که 24 ساعته کار میکنه. کل کدای پروژه شما رو خط به خط حفظه، هیچ وقت خسته نمیشه و از همه مهمتر، خب اصلا نیازی به حقوق پایان ماه نداره.
آره واقعا شبیه خواب و خیاله.
دقیقاً، احتمالاً پیش خودتون میگید این یه رویای علمی تخیلیه. اما اگر الان، یعنی در ماه مه 2026 در حال گوش دادن به این بررسی عمیق هستید، باید بگم این دیگه رویا نیست. این دقیقاً وضعیت فعلی دنیای مهندسی نرم افزاره.
درسته.
ما امروز میخوایم یکی از مهمترین تغییرات تاریخ تکنولوژی رو با هم موشک کافی کنیم. میخوایم بفهمیم چطور هوش مصنوعی از یه دستیار تایپ ساده به یه کارمند نامرئی و خودمختار تبدیل شده. و خب منابع امروز ما بر اساس یه دفترچه راهنمای جامع و جدیده به اسم کتابچه راهنمای معمار، تسلط بر هوش مصنوعی عامل محور در کدنویسی.
بله، یه منبع بسیار کلیدی.
پس بیایید این موضوع رو با هم بشکافیم. قرار هست دو غول بزرگ این روزهای بازار، یعنی کرسر و واینسرف رو روبروی هم قرار بدیم تا ببینیم واقعاً زیر کاپوت این ابزارها چه خبره.
خب راستش رو بخواید وقتی به مسیر تکامل این ابزارها توی این منبع نگاه می‌کنیم، متوجه میشیم که ماجرا اصلاً فقط درباره سرعت بیشتر نیست. ما در حال تجربه کردن یه تغییر بنیادین توی نحوه تعامل انسان و کامپیوتر هستیم.
آها، یعنی اون پارادایم شیفت معروف.
دقیقاً. ببینین، تا همین چند وقت پیش ما مجبور بودیم به کامپیوتر بگیم چگونه یه کار رو انجام بده. یعنی باید تک تک مراحل رو براش دیکته می کردیم. اما حالا وارد دورانی شدیم که فقط به سیستم میگیم خب چه چیزی میخوایم و خود هوش مصنوعی مسیر رسیدن به اون هدف رو پیدا میکنه، برنامه ریزی میکنه و در نهایت اجراش میکنه.
برای اینکه شنونده ما دقیقا متوجه این جهش بشن، بذارید یک کمی به عقب برگردیم. تا همین دو سه سال پیش وقتی کلمه هوش مصنوعی توی برنامه نویسی رو میشنیدیم، یاد ابزارهایی مثل گیت‌هاب کوپایلت میافتادیم. منطقش هم خب ساده بود. شما یه خط کد مینوشتی، هوش مصنوعی با توجه به اون خط، خط بعدی رو حدس میزد.
آره، یه چیزی شبیه کیبورد گوشی.
آفرین، دقیقا شبیه این که کیبورد گوشی کلمه بعدی رو پیشلهاب بده، منتها برای برنامه نویسا. اما الان کلید واژه‌ای که مدام توی منابع ما تکرار میشه هوش مصنوعی عامل محوره، یا همون ایجنتیک ای آی. من میخوام بدونم این کلمه عامل محور دقیقا چه مکانیزمی رو تغییر داده.
تفاوت اصلی توی مفهوم استقلان و چرخه بازخورد پنهان شده. ابزارهای نسل قبل مثل همون مثالی که از کوپایلت زدید کور و کر بودن، یعنی اونا فقط الگوهای متنی رو میشناختن و یه پیشنهاد ثابت میدادن. اما یه سیستم عامل محور یا ایجنتیک توانایی درک محیط رو داره،
یعنی میتونه برنامه ریزی کنه.
آره، برنامه ریزی و تصمیم گیری. بیا یه مثال ملموس بزنیم. فرض کن شما میخوای یه سیستم احراز هویت امن یا همون authentication به اپلیکیشن خودت اضافه کنی. توی روش سنتی حتی با کمک هوش مصنوعی های قدیمی شما باید فایل دیتابیس رو باز میکردی، کد رو مینوشتی، بعد باید میرفتی سراغ فایل روت ها، اونجا هم تغییرات میدادی.
و بعد تازه نوبت فرانتند و رابط کاربری بود.
اوه دقیقاً، این فرایند رفت و برگشت حداقل 2 تا 3 ساعت زمان میبرد. اما وقتی با یه هوش مصنوعی عامل محور کار میکنی، مکانیزم کاملا متفاوته. شما فقط یه پرامپت میدی که خب یه سیستم لاگین با توکن‌های JWT برای من بساز. سیستم توی کسری از ثانیه ساختار پروژه شما رو میخونه.
صبر کن، یعنی خودش میفهمه کدوم فایلا رو باید تغییر بده؟
آره، خودش تشخیص میده که کدوم فایلا باید ایجاد بشن، کدوم فایلای قدیمی باید ویرایش بشن و خودش به صورت همزمان کدها رو توی بخش‌های مختلف می‌نویسه. چیزی که ساعت‌ها طول می‌کشید حالا توی 15 دقیقه و کاملاً خودمختار انجام میشه.
واو، اینجاست که آمارها واقعاً معنا پیدا می‌کنن. اینکه امروز توی سال 2026 بیش از 73% برنامه نویس‌ها دارن هر روز از این ابزارها استفاده می‌کنن، فقط یه تب زودگذر نیست. منابع میگن این سیستم ها بهره‌وری رو تا 55% افزایش دادن و یه بازار 4.2 میلیارد دلاری خلق کردن.
عدد واقعا بزرگیه.
آره، و این یعنی نقش انسان داره از یک کدنویس که کارش نوشتن حلقه ها و کدهای تکراریه به یه معمار تغییر میکنه. من این رو شبیه تغییر نقش از یه تایپیست ساده به کارگردان یه فیلم میبینم. کارگردان دیالوگ ها رو خط به خط نمی نویسه، بلکه خب صحنه رو میچینه.
نورپردازی رو مدیریت میکنه.
دقیقاً. به بازیگران میگه چه حسی رو منتقل کنن. اما ببین، این قضیه یه نگرانی بزرگ هم برای من ایجاد میکنه. اگر هوش مصنوعی قرار خودش فایل ها رو باز کنه، تصمیم بگیره و کد بنویسه، آیا این در نهایت باعث نمیشه که برنامه نویس های ما تنبل بشن؟ وقتی ماشین داره همه کارهای سخت رو انجام میده، نقش ما دقیقاً چی میشه؟
خب شاید توی نگاه اول اینطور به نظر برسه که کار راحت تر شده، اما واقعیت میدان چیز دیگریه. اتفاقا وقتی شما از نوشتن کدهای تکراری و خسته کننده رها میشید، دیگه نمیتونید پشت تایپ کردن پنهان بشید.
منظورت چیه؟
منظورم اینه که کار شما به عنوان یه مهندس نرم افزار به مراتب استراتژیک تر و حتی سخت تر شده. حالا شما باید تمرکزتون رو روی چرایی مسائل بذارید. وقتی هوش مصنوعی توی 10 دقیقه 1000 خط کد تولید میکنه، شما باید اونقدر به معماری سیستم مسلط باشید که بفهمید این ویژگی جدید چه تأثیرات پنهانی روی امنیت کل پلتفرم میذاره.
آها، یعنی چطور با بقیه بخش تجارت هم همخوانی داره؟
دقیقاً. در واقع ما از مجری دستورات به تصمیم گیرنده های سطح بالا تبدیل شدیم. به همین دلیل که شرکت های بزرگی مثل شاپیفای وقتی این ابزارها رو توی تیم های مهندسی خودشون مستقر کردن، متوجه شدن زمان توسعه ویژگی های جدیدشون 42% کاهش پیدا کرده. مهندس های اونا دیگه وقتشون رو سر پیدا کردن خطاهای ساده نگارشی هدر نمیدن.
بله، پس با این حساب ما حالا یه سری معمار نرم افزار داریم که خب نیاز به ابزارهای جدید دارن برای ساختن این آسمان خراش‌های دیجیتال، و اینجا جاییه که باید بریم سراغ معرفی پادشاه فعلی این میدان، یعنی ابزار کرسر. ارزش این شرکت اخیراً به 60 میلیارد دلار رسیده که عدد واقعاً دیوانه کننده ایه برای یه ابزار برنامه نویسی.
بله، رشد بسیار سریعی داشتن.
اما چیزی که برام جالبه اینه که کرسر از صفر ساخته نشده، بلکه یه انشعاب یا همون فورک از محیط توسعه محبوب وی اس کد هست. یعنی مهندسا نیازی ندارن محیط کاربری جدیدی رو یاد بگیرن، و خب هر افزونه‌ای که داشتن اینجا هم کار میکنه.
درسته، خیلی هوشمندانه عمل کردن.
اما تفاوت اصلی و موتور محرک کرسر یه ویژگی خاصیه به نام کامپوزر. میشه دقیق‌تر توضیح بده که این کامپوزر چطور کار میکنه که انقدر سر و صدا بپا کرده؟
خب، کامپوزر دقیقاً همون نقطه‌ایه که کرسر رو از یه ویرایشگر متن ساده به یه مهندس نرم‌افزار خودمختار تبدیل میکنه. ما بهش میگیم موتور هماهنگ کننده چند فایلی. توی ویرایشگرهای سنتی هوش مصنوعی فقط محدود به همون فایلی بود که شما توی اون لحظه باز کرده بودید.
آره، یادمه.
اما کامپوزر مثل رهبر یه ارکستر عمل میکنه. وقتی شما درخواست میکنی مثلا درگاه پرداخت و به فروشگاه اضافه کن، کامپوزر متوجه میشه که این کار نیاز به تغییرات هماهنگ توی چندین جای مختلف داره.
یعنی همزمان روی بک‌اند و فرانت‌اند کار میکنه؟
بله، به صورت همزمان فایل بک‌اند رو باز میکنه تا منطق پرداخت رو بنویسه، بعد میره فایل دیتابیس رو تغییر میده تا اطلاعات تراکنش ها ذخیره بشه، و در نهایت کامپوننت فرانت‌اند رو برای دکمه پرداخت میسازه. و مهمتر از همه اون میفهمه که این فایل ها چطور باید با هم ارتباط برقرار کنن.
اما وایسا، یه سوال اینجا پیش میاد که خیلی ذهن من رو درگیر کرده. برای اینکه هوش مصنوعی بتونه یه تغییر بزرگ توی ده ها فایل ایجاد کنه، باید خب کل پروژه من رو درک کنه دیگه، درسته؟ پروژه های واقعی گاهی صدها هزار خط کد دارن.
دقیقاً، چالش اصلی همینه.
وقتی ما به هوش مصنوعی های معمولی یه متن خیلی طولانی میدیم، معمولاً گیج میشن یا دچار همون توهم یا هالوسینیشن میشن و چیزای بی ربط جواب میدن. چطور کرسر میتونه این حجم از اطلاعات رو توی ذهن خودش نگه داره و گیج نشه؟
سوال فوق‌العاده‌ای پرسیدی، و جوابش توی مکانیزمی به نام پنجره زمینه یا کانتکست ویندو نهفته است. مدل هایی که کرسر ازشون استفاده میکنه مثل GPT-5 یا کلود اوپوس 4 دارای پنجره زمینه عظیمی در حدود 200,000 توکن هستند.
200,000 توکن یعنی چقدر توی دنیای واقعی؟
اگر بخوایم این رو به زبون ساده ترجمه کنیم، یعنی هوش مصنوعی میتونه چیزی حدود 150,000 کلمه از کدهای شما رو به صورت همزمان توی حافظه کوتاه مدت خودش نگه داره.
صد 50,000 کلمه؟
آره، اما اینکه چطور گیج نمیشه برمیگرده به تکنولوژی نقشه برداری برداری یا وکتور مپینگ. ببین، اون کدها رو مثل یه انسان از خط اول تا خط آخر نمیخونه، بلکه مفاهیم پروژه شما، ساختار پوشه ها و وابستگی های بین فایل ها رو به صورت یه گراف ریاضی مدل سازی میکنه.
آها، پس یه نقشه ذهنی از کل پروژه میسازه.
دقیقاً، وقتی شما میگی مشکل لاگین رو حل کن، اون دقیقاً میدونه کدوم بخش‌های این گراف عظیم به لاگین مربوطه و فقط تمرکزش رو روی همون قسمت‌ها میذاره. به همین دلیله که کدی که تولید میکنه کپی شده از اینترنت نیست، بلکه کدیه که با لحن و سبک و معماری مختص پروژه شما نوشته شده.
این واقعاً شگفت‌انگیزه. انگار یه دستاری بینه که نه تنها حافظه تصویری کاملی از پروژه داره، بلکه میتونه روابط منطقی بین بخش‌های مختلف رو هم همزمان تحلیل کنه. و البته توی منابع اشاره شده در نسخه‌های پولی کورتسر قابلیتی به هم عوامل ابری پس زمینه یا background cloud agents وجود داره که ماجرا رو از این هم جذاب‌تر می‌کنه.
آره، اون قابلیت واقعاً یه انقلاب کوچیکه.
یعنی شما میتونی به کرسر بگی برو فلان ویژگی پیچیده رو توی پس زمینه توسعه بده و تستاش رو بنویس و خودت همزمان روی فایل دیگه در حال رفع کردن یه باگ باشی. انگار که کرسر سیستم شما رو به چند برنامه نویس موازی تبدیل میکنه.
چند تا سر و شف که همزمان دارن کار میکنن.
دقیقاً. با این سطح از امکانات آدم فکر میکنه حتما باید هزینه گزافی براش بپردازه. نسخه پرو ماهی 20 دلاره. اما میخوام بدونم آیا اون نسخه رایگان با 2000 تکمیلی که توی ماه میده واقعا برای یه کار واقعی جوابگو هست؟ مثلا یه دانشجوی تازه کار یا برنامه نویس مستقل میتونه با همین نسخه رایگان یه اپلیکیشن رو بالا بیاره؟
بدون شک بله. داده های منابع نشون میده که اگر شما هوشمندانه ازش استفاده کنید، نسخه رایگان کاملا کفایت میکنه. راز کار توی استراتژی استفاده است.
یعنی چطور باید مدیریتش کنن؟
ببین، برنامه نویس های باهوش یاد گرفتن که از قابلیت سنگین و پرهزینه کامپوزر فقط برای تغییرات معماری بزرگ و چند فایلی استفاده کنن. برای کارهای روزمره و تغییرات کوچیک خودشون کد می نویشن یا از سیستم های تکمیل ساده تر استفاده می کنن تا اعتبارشون زود تموم نشه.
آها، پس الکی کامپوزر رو برای یه خط کد صدا نمیزنن.
دقیقاً. این مدیریت منابع باعث میشه که حتی یه برنامه نویس مستقل هم بتونه تمام فرایند ساخت یه محصول اولیه یا MVT رو بدون پرداخت حتی یه دلار تموم کنه.
بسیار خوب. پس کرسر با کامپوزر و حافظه فوق‌العاده‌اش داره پادشاهی میکنه. اما خب توی دنیای تکنولوژی هیچ پادشاهی تا ابد بدون رقیب نمیمونه. اینجا میرسیم به یه خبر جنجالی توی دنیای هوش مصنوعی.
بله، ماجرای وانگ سرف.
دقیقاً. شرکت کاگنیشن ای آی که قبلاً با ساخت ابزار دوین سر و صدای زیادی کرده بود، حاضر شده 250 میلیون دلار پول نقد بده تا رقیب کرسر یعنی ابزاری به نام وانگ سرف رو تصاحب کنه. وقتی خب چنین پول هنگفتی وسط میاد، یعنی وانگ سرف یه برگ برنده بزرگ داره. و اونطور که ما توی منبع دیدیم، برگ برنده اصلیشون سرعت دیوانه کننده است.
بله، وانگ سرف توی زمینه سرعت تمام معادلات رو به هم ریخته. اونا به جای اتکا به سخت افزارهای استاندارد، مدل اختصاصی خودشون به نام SWE 1.5 رو روی تراشه‌های فوق سری شرکت سربراس اجرا می‌کنن.
و نتیجه‌اش چی شده؟
نتیجه‌اش سرعت تولید 950 توکن در ثانیه است. برای درک این سرعت باید بگم که این حدود 5 برابر سریع‌تر از کرسره. وقتی وانگ سرف در حال کدنویسیه، چشم انسان اصلا نمیتونه شکلگیری کلمات رو روی صفحه مانیتور دنبال کنه.
وای، 5 برابر.
آره، کاری که برای کرسر 10 ثانیه زمان میبره، وانگ سرف توی 2 ثانیه انجام میده و وقتی شما در حال بازنویسی یا ریفکتور کردن یک پروژه بزرگ هستید، این تفاوت‌های ثانیه‌ای روی هم جمع میشن و تفاوت‌های بزرگی خلق میکنن.
اما وایسا، یه سوال مهم برای من پیش میاد. 950 توکن در ثانیه یه سرعت تخیلیه. اما توی دنیای مهندسی ما یه اصطلاحی داریم که میگه سریعتر شکست بخور. آیا این سرعت وحشتناک بالا فقط باعث نمیشه که هوش مصنوعی با سرعت 5 برابر بیشتر کدهای اشتباه و باگ تولید کنه؟
این یه نگرانی خیلی منطقیه.
یعنی منظورم اینه که اگر مسیر رو اشتباه بره، توی همون 2 ثانیه گند میزنه به کل پروژه. دیگه چطور این سرعت بالا به فاجعه ختم نمیشه؟
این دقیقا همون نقطه ضعفیه که خیلی ها توی نگاه اول به وایندسرف وارد میدونن. اما وایندسرف برای حل این مشکل یه مکانیزم خارق‌العاده طراحی کرده به نام عامل کسکید. کسکید فقط یه تولید کننده متن نیست، اون یه ناظر فعاله.
میشه مکانیزمش رو یکم باز کنی؟
حتماً. ببینید، توی حالت عادی هوش مصنوعی کد رو مینویسه و شما باید اون رو اجرا کنی، خطاها رو توی ترمینال بخونی، کپی کنی و دوباره به هوش مصنوعی بدی تا اصلاح کنه. اما کسکید به طور مستقیم به ترمینال سیستم شما متصل میشه.
یعنی خودش ترمینال رو میخونه؟
دقیقاً. فرض کن یه فایل داکر برای شما میسازه، خودشون رو اجرا میکنه. اگر خطایی توی پورت ها وجود داشته باشه، سیستم کسکید با همون سرعت بالا متن قرمز ارور رو میخونه، خودش میفهمه که مثلا پورت اشغال شده، کد رو توی کسری از ثانیه تغییر میده و دوباره اجرا میکنه.
اوه، این خیلی عجیبه.
آره، در واقع این سرعت 950 توکن در ثانیه صرف تولید کدهای کورکورانه نمیشه، بلکه صرف سرعت بخشیدن به چرخه آزمون و خطا میشه. اون سریع اشتباه میکنه، اما با سرعت نور اشتباه خودش رو میخونه و برطرف میکنه، اونم قبل از اینکه شما اصلا متوجه بشید خطایی رخ داده بوده.
واو، این واقعا یه تغییر بازیه. یعنی کسکید داره ترمینال رو میخونه و با کامپیوتر من مکالمه میکنه بدون اینکه من لازم باشه به عنوان مترجم وسط این ارتباط باشم. و خب یه نکته خیلی جذاب دیگه درباره وایندسرف توی منابع هست، اینه که برخلاف کرسر که فقط روی وی اس کد کار میکنه، وایندسرف از بیش از 40 محیط توسعه پشتیبانی میکنه.
بله، این برای خیلی از دیولپرها حیاتیه.
یعنی اگر شما برنامه‌نویسی هستید که سالهاست به محیط‌های شرکت جت برینز مثل پایچارم یا اینتلیجه عادت کردید، نیازی نیست محیط محبوبتون رو ترک کنید. و البته شنیدم ویژگی دیگه هم دارم به نام آرنا مود. این یکی دیگه چیه؟
آرنا مود یکی از نوآورانه ترین رویکردها برای حل مسائل پیچیده است. گاهی اوقات شما با یه باگ بسیار عجیب یا یه چالش معماری روبرو میشید که هیچ راه حل قطعی نداره. توی آرنا مود، وایندسرف همزمان پرامپت شما رو به چندین مدل مختلف هوش مصنوعی، مثلا نسخه های مختلف کلاود و GPT ارسال میکنه.
آها، یعنی همزمان با چند تا مدل مشورت میکنه؟
بله، و بعد پاسخها و کدهای تولید شده توسط این مدل ها رو در کنار هم روی صفحه درار میده تا شما اونا رو مقایسه کنید. این دقیقاً شبیه اینه که برای یه بیماری پیچیده یه کمیسیون پزشکی تشکیل بدید و همزمان نظر 3 متخصص تراز اول رو بشنوید و در نهایت بهترین رویکرد رو انتخاب کنید.
چه تشبیه جالبی! با این امکانات و سرعت، استراتژی قیمت‌گذاریشون هم خیلی تهاجمیه. وایندسرف داره توی نسخه رایگانش 5000 کردیت میده که خیلی از کرسر دست و دلبازانه تره و نسخه پرو هم فقط 15 دلاره.
رقابت به شدت داغ این روزا.
دقیقاً. خب حالا که این دوتا غول تکنولوژی و مکانیزم‌های جادوییشون رو بررسی کردیم، بیان از تئوری فاصله بگیریم و بریم سراغ دنیای واقعی. فرض کنین من الان هر دو ابزار رو دارم. چطور باید ازشون استفاده کنم که پروژم به یه فاجعه تبدیل نشه؟ چون خب شنیدم با وجود همه این پیشرفت‌ها هنوزم پروژه‌ها میتونن شکست بخورن.
بله، کاملا درسته. ابزار قدرتمند بدون متدولوژی درست فقط سرعت تخریب رو بالا میبره. وقتی بررسی میکنیم که تیم‌های موفق توی سال 2026 چطور محصول میسازن، با یه نمونه کلاسیک توی کتابچه روبرو میشیم. ساخته یه پلتفرم کامل وبلاگ نویسی.
خب این پروژه شامل چه بخشاییه؟
این پروژه شامل دیتابیس، سیستم احراز هویت، ویرایشگر متن پیشرفته و سیستم مدیریت نظراته. به طور سنتی، یک توسعه دهنده باید حداقل بین 16 تا 24 ساعت زمان متمرکز روی این پروژه می‌ذاشت. اما تیم‌هایی که به درستی از ابزارهای عامل محور استفاده می‌کنند، این سیستم پیچیده رو تنها توی 40 دقیقه از 0 تا 100 پیاده سازی کردن.
40 دقیقه؟ این یعنی 97% صرفه‌جویی توی زمان.
دقیقاً، اما نکته کلیدی اینجاست که اونا چطور این کار رو میکنن. پاسخ توی قانون طلایی به نام قانون 70-30 نهفته است.
قانون 70-30، من عاشق این الگو هستم. بیا این رو بشکافیم. این 70% کار که میگی باید به هوش مصنوعی سپرده بشه، دقیقاً شامل چه بخشهایی از کدنویسیه؟ و اون 30% که دست انسان میمونه چیه؟ چون راستش اگر هوش مصنوعی میتونه توی 40 دقیقه وبلاگ بسازه، چرا 100% کار رو بهش نسپاریم؟
مسئله اینجاست که هوش مصنوعی توی ساختاردهی نوشتن، کدهای تکراری، تنظیمات اولیه و خب تولید مستندات فوق‌العاده عمل میکنه. این همون 70%. اما هوش مصنوعی هنوز درک عمیقی از کسب و کار شما نداره.
پس اون 30% چی میشه؟
اون 30%ی که باید کاملاً در کنترل انسان باقی بمونه، شامل طراحی معماری کلی سیستم، تصمیمات حساس امنیتی، مدیریت پایگاه‌های داده‌ای بسیار حجیم و البته لبه‌های پنهان یا همون اچ کیس هاست.
آها، پس بازم ممکنه اشتباه کنه.
بله، هوش مصنوعی ممکنه توی 5 تا 10% مواقعی که با یه منطق بسیار پیچیده و خاص روبرو میشه، دوچار همون توهم میشه. یعنی کدی تولید کنه که از نظر سینتکس و ظاهر کاملا درسته، اما توی سناریوی واقعی سیستم شما رو دوچار اختلال امنیتی میکنه یا از کتابخونه استفاده میکنه که نسخش با پروژه شما سازگار نیست.
و اگر ما حواسمون نباشه فاجعه میشه.
دقیقاً، اگر شما به عنوان برنامه نویس اون 30% نظارت و تسلط روی مفاهیم رو نداشته باشید، پروژه شما در نهایت با یه باگ امنیتی فاجعه بار روبرو میشه. مخصوصاً توی پروژه‌های خیلی بزرگ که بالای 1000 تا فایل دارن، هنوزم محدودیت‌هایی وجود داره.
پس در واقع ما از یه برنامه نویس داریم تبدیل میشیم به یه کاراگاه و بازرس امنیتی. ما دستور میدیم کد بنویس، اما بعدش باید با دقت یه عقاب اون 30% رو بررسی کنیم تا مطمئن شیم گاف امنیتی نداده. این باعث میشه من به یه مفهوم جدید فکر کنم.
چه مفهومی؟
ما الان مدام میگیم باید به هوش مصنوعی دستور بدیم. آیا این مهندسی پرامپت که انقدر این روزا باب شده، در واقع همون برنامه نویسی با زبان مادری خودمون نیست؟
این یکی از عمیق‌ترین برداشتایی هست که میشه از وضعیت فعلی داشت. مهندسی پرامپت توی سال 2026 دیگه به معنی نوشتن یه جمله ساده مثل یه فرم ثبت نام بساز نیست. این یه مهارت مهندسی سطح بالاست.
یعنی باید خیلی دقیق باشیم.
خیلی دقیق. وقتی شما یه پرامپت اصولی می نویسید، باید تکنولوژی‌های مورد استفاده، معماری پایگاه داده، پیش نیازهای سیستم و الزامات غیرعمل کردی مثل امنیت و سرعت پاسخگویی رو با دقت مشخص کنید. شما در واقع در حال برنامه نویسی هستید، اما با یه سطح بالاتری از انتظار.
یه لایه بالاتر از کدها.
بله، شما به جای درگیر شدن با سینتکس و سمیکالون‌ها، دارید قوانین فیزیک نرم‌افزارتون رو برای هوش مصنوعی تعریف می‌کنید و اون با توجه به اون قوانین مصالح رو روی هم می‌چینه.
چه تعبیر فوق‌العاده‌ای! تعریف قوانین فیزیک برای دنیای نرم‌افزار. ما در واقع داریم جهان‌بینی پروژه رو مشخص می‌کنیم و هوش مصنوعی آجرهای این جهان رو می‌چینه. خب فکر می‌کنم الان وقتشه که این بحث هیجان‌انگیز رو جمع‌بندی کنیم.
بله، حتما.
ما امروز دیدیم که چطور برنامه نویسی از یک کار یدی و تایپ خط به خط به هدایت عوامل خودمختار ارتقا پیدا کرده. مکانیزم‌های درونی کرسر رو بررسی کردیم، فهمیدیم چطور با قابلیت کامپوزر و حافظه 200,000 توکنی فایل‌های ما رو مثل یک ارکستر هماهنگ می‌کنه.
و از اون طرف واینسرف رو هم دیدیم.
دقیقاً، در مقابل واینسرف رو دیدیم که چطور با استفاده از سخت افزارهای خاص سرعت رو به 950 توکن در ثانیه رسونده و با مکانیزم کسکید خودش مستقیماً با ترمینال کامپیوتر ما صحبت میکنه و خطاها رو قبل از اینکه ما ببینیم حل میکنه.
و البته از همه مهمتر متوجه شدیم که پیروزی توی این دنیای جدید صرفاً به داشتن بهترین ابزار بستگی نداره.
آره، قانون 70-30.
دقیقاً موفقیت از آن توسعه دهندگانیه که درک درستی از معماری سیستم دارن و اون قانون رو رعایت میکنن. کسانی که کارهای تکراری رو به ماشین میسپارن تا ذهن خودشون رو برای حل کردن پیچیده ترین گره های کسب و کار آزاد نگه دارن. این ابزارها قرار نیست شما رو بیکار کنن، بلکه قرار هست از شما یه سوپرمن توی دنیای توسعه نرم افزار بسازن.
100%. به قول معروف هوش مصنوعی جای شما رو نمیگیره، اما برنامه نویسی که مهارت هدایت این هوش مصنوعی رو بلد باشه قطعا جای شما رو خواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد میکنم همین امروز نسخه رایگان یکی از این دو ابزار رو نصب کنید و فقط سعی کنید یه ایده کوچیک رو باهاشون بالا بیارید تا جادوی این تکنولوژی رو با چشمای خودتون ببینید.
تجربه بی‌نظیری خواهد بود.
خب این هم از موشکافی امروز ما. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم میخوام شما که دارید این برنامه رو میشنوید یه لحظه به این موضوع فکر کنید. با سرعتی که این ابزارها دارن پیشرفت میکنن تا یکی دو سال آینده یعنی سال 2027 ممکنه نوشتن کد که تا همین الان گرونترین و زمانبرترین بخش ساخته یه محصول نرم افزاری بود تبدیل بشه به یه کار کاملا رایگان و لحظه‌ای.
آینده خیلی نزدیکیه.
بله، و اگر پیاده سازی و ساختن نرم افزار دیگه هیچ هزینه ای نداشته باشه، آیا در دنیای فردا تنها چیزی که واقعا ارزشمند باقی میمونه قدرت تخیل شما و پیدا کردن مشکلات درست برای حل کردن نخواهد بود؟ به این قضیه فکر کنید. امیدوارم در ادامه روزتون موفق باشید.